صفحه 473. بعد از اینکه چند قدم دوید پشیمان شد، چرا سرباز مجروح را رها کرد و کارش را نساخت، زیرا آن سرباز فریادهای سامعه خراش برمی آورد و استمداد می کرد و برکت القیس خواست برگردد و آن سرباز را به هلاکت برساند، اما دید که سرباز فراری از وی فاصله می گیرد و عنقریب ناپدید خواهد شد، لذا بر سرعت افزود که خود را به او برساند و هلاکش کند. سرباز مجروح همچنان فریاد می زد و سرباز فراری از هول جان می دوید و وقتی متوجه شد که برکت القیس وی را تعقیب می کند، او هم فریاد زد و استمداد کرد و در باغ شمشاد پیوسته چند باغبان بودند و آنها فریادهای سرباز مجروح و آنگاه فریادهای سرباز فراری را شنیدند و چماق به دست گرفتند و در باغ را گشودند و خارج شدند که بدانند چه اتفاقی افتاده است. سرباز فراری وقتی آنان را دید نفس زنان گفت: مرا نجات بدهید، برکت القیس از چندین لحظه به این طرف دو نفر را کشته، اینک قصد دارد مرا هم به قتل برساند. و باغبانها پرسیدند: برکت القیس کیست؟ سرباز فراری با انگشت افسر عرب را که با شمشیر آخته نزدیک می شد به آنها نشان داد و گفت: برکت القیس اوست و فرخ سلطان و همقطار مرا چند لحظه قبل کشت و اکنون قصد قتل مرا دارد. فریادهای سرباز مجروح شنیده می شد و باغبانها پرسیدند: این فریادها از کیست؟ سرباز فراری گفت: این فریادهای همقطار من می باشد که به دست برکت القیس ضربت خورد. دیگر فرصت نشد که باغبانها بتوانند از سرباز فراری چیزی بپرسند، زیرا برکت القیس با شمشیر برهنه رسید و وضع افسر عرب طوری بود که باغبانها تا او را دیدند فهمیدند که قصد کشتن دارد و با چماق به برکت القیس حمله ور شدند و شمشیر افسر عرب نتوانست او را از ضربات چماق باغبانها حفظ کند و چوبی بر فرقش خورد و چوب دیگر شمشیر را از دستش انداخت. از آن پس باغبانها با قوت قلب بیشتر به او حمله ور شدند و آنقدر او را زدند که بر زمین افتاد و نتوانست برخیزد و بعد وی را به داخل باغ شمشاد بردند و در آنجا دست ها و پاهایش را بستند. آن وقت سرباز فراری به باغبانها گفت: بیایید برویم تا جسد فرخ سلطان را به شما نشان بدهم و کمک کنید تا همقطار مجروحم را به اینجا بیاورم. و باغبانها به راهنمایی آن سرباز به راه افتادند و جسد خونالود فرخ سلطان را دیدند و او را شناختند، زیرا فرخ سلطان در اصفهان سرشناس بود و خدمه و باغبانهای ترکان خاتون او را می شناختند. باغبانهای باغ شمشاد مشورت کردند چه کنند و بعد از تبادل نظر قرار گذاشتند که سرباز مجروح را به باغ شمشاد منتقل کنند تا بعد به شهر منتقل گردد و تحت معالجه قرار بگیرد. و یکی از باغبانها با سربازی که از برکت القیس می گریخت به شهر برود و چگونگی واقعه را برای ترکان خاتون نقل نماید و سایر باغبانها هم مراقب برکت القیس و جسد فرخ سلطان باشند تا ترکان خاتون تکلیف آنها را معین کند. سرباز مجروح که از شکم به شدت زخمی شده بود و نمی توانست لحظه آرام بگیرد به داخل باغ شمشاد منتقل گردید و یکی از باغبانها به اتفاق سرباز سالم راه شهر را پیش گرفت تا اینکه ترکان خاتون را از قضایا مستحضر کند و آن دو نفر خود را به قصر سلطنتی اصفهان رسانیدند و نگهبانان دروازه بعد از کسب اجازه از فرمانده خود دروازه را گشودند و آن دو وارد کاخ شدند و آنچه دیده بودند برای فرمانده نقل کردند. با اینکه مدتی از شب می‌گذشت و ترکان خاتون به قاعده می‌باید خوابیده باشد، فرمانده نگهبان به طرف منزل زوجه بیوه ملک شاه رفت تا او را از چگونگی واقعه مستحضر نماید. ترکان خاتون هر شب در آن موقع خوابیده بود، ولی در آن شب چون انتظار می‌کشید که فرخ سلطان به دست برکت القیس کشته شود، نمی‌توانست بخوابد و همین که به او اطلاع دادند که فرمانده نگهبانان کاخ برای یک کار با اهمیت می‌خواهد او را ببیند، اجازه داد که وارد شود. فرمانده نگهبان کاخ سلطنتی آنچه از باغبان و سرباز شنیده بود برای ترکان خاتون حکایت کرد. ولی زوجه بیوه ملک شاه سلجوقی برای اینکه مطمئن شود که فرخ سلطان به قتل رسیده، تصمیم گرفت که خود از باغبان و سرباز تحقیق کند و امر کرد که آن دو را به حضورش بیاورند. ترکان خاتون به دقت سرباز و باغبان را مورد تحقیق قرار داد و بعد از اینکه اطمینان حاصل کرد که فرخ سلطان به قتل رسیده و جنازه او نزدیک دیوار باغ شمشاد بر زمین است، به فکر برکت القیس افتاد و برکت القیس در آن موقع دست و پا بسته در باغ شمشاد افتاده بود. اگر برکت القیس گرفتار نمی شد و بعد از قتل فرخ سلطان می توانست بگریزد، برای ترکان خاتون خطر نداشت. ولی ترکان خاتون در آن شب به خاطر نداشت که خود او دستور داده بود که هر کس هنگام شب بعد از ساعت مقرر از کاخ خارج می شود مورد تعقیب قرار بگیرد. بر اثر این دستور که از طرف فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی به موقع اجرا گذاشته شد، دو نفر برکت القیس را هنگام قتل فرخ سلطان دیدند و باغبانهای باغ شمشاد او را دستگیر کردند و در باغ محبوسش نمودند. چون جنایت برکت القیس یک تبهکاری مشهود گردید و دیگر وی نمی توانست انکار نماید، به قصاص می رسید و به طور حتم از بیم مرگ بروز می داد که وی به دستور ترکان خاتون در صدد قتل فرخ سلطان برآمد و 2000 دینار هم از او مزد گرفت و امیدوار بود که بعد از قتل فرخ سلطان همسر ترکان خاتون شود. زوجه بیوه ملک شاه نمی‌خواست که وی در مورد قتل فرخ سلطان متهم گردد و برای اینکه اتهامی بر او وارد نیاید، می‌باید برکت القیس از بین برود. بعد از اینکه تحقیق ترکان خاتون از آن دو نفر به اتمام رسید، با آنها گفت از کاخ خارج نشوند تا وقتی مفتی بیاید. آنگاه فرمانده نگهبانان کاخ را طلبید و گفت به طوری که می‌دانی، امشب فرمانده قشون من فرخ سلطان به دست یک افسر عرب به اسم برکت القیس کشته شد و دو تن از سربازان تو با دو چشم خیش چگونگی وقوع قتل را دیدند و برکت القیس که متوجه شد خیانتش به چشم آن دو نفر رسیده، خواست آنها را به قتل برساند و یکی از سربازان مجروح گردید و اینک در باغ شمشاد است. سرباز دیگر را باغبانان من از مرگ نجات دادند و هم آنها برکت القیس را دستگیر کردند و محبوس نمودند. فرمانده نگهبانان گفت ای خاتون عالی مقام، من از اینها اطلاع دارم. ترکان خاتون گفت تو میدانی فرخ سلطان فرمانده قشون من بود و برجسته ترین رئیس عشایر کرمانشاهان به شمار میامد و من فکر میکنم که حسادت برکت القیس او را وادار به قتل آن نیک مرد نمود و آن افسر عرب اندیشید که چرا فرخ سلطان فرمانده قشون من باشد و او نباشد و همین که خبر قتل فرخ سلطان به دست برکت القیس منتشر شود، تمام عشایر کرمانشاهان که اینجا هستند و افسران قشون من می باشند به خشم در می آیند و حق هم دارند که خشمگین شوند. قصاص قتل عمدی بر حسب قوانین شرع و عرف قتل است و کسی که به عمد دیگری را به قتل برساند باید کشته شود. اما اگر از روی سهو مبادرت به قتل دیگری نماید، می تواند دیه بپردازد و رضایت خاطر بازماندگان مقتول را جلب نماید و در آن صورت از قصاص معاف است. فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان گفت بله ای خاتون عالی مقام. ترکان خاتون گفت قتل فرخ سلطان به دست برکت القیس قتلی است عمدی و دو سربازی که از طرف تو مأمور تعقیب او شده بودند دیدند. بعد از اینکه فرخ سلطان بر زمین افتاد، برکت القیس از او دست بر نداشت و ضربت‌های دیگر بر وی وارد آورد تا اینکه کارش را بسازد. فرمانده گفت در عمدی بودن این قتل کوچکترین تردیدی وجود ندارد. ترکان خاتون گفت من فکر می‌کنم چندی قبل که من به تو دستور دادم کسانی را که هنگام شب بعد از ساعت مقرر از کاخ خارج می‌شوند تعقیب کن، از خداوند الهام گرفته بودم. چون اگر سربازان تو امشب فرخ سلطان را تعقیب نمی کردند، کشته شدن او را به دست برکت القیس نمی دیدند و چون خود قاتل هم نمی گوید که وی مرتکب جنایت گردیده، ما نمی فهمیدیم که فرخ سلطان را که کشته است. فرمانده نگهبانان گفت اگر دو سرباز من که فرخ سلطان را تعقیب کردند قتل او را به دست برکت القیس نمی دیدند، خون فرخ سلطان هدر شده بود. ولی من نمی دانم که فرخ سلطان در این موقع شب نزدیک باغ شمشاد چه می کرد و چرا با آنجا رفته بود. ترکان خاتون گفت بعید نیست خود برکت القیس به بهانه ای فرخ سلطان را به آنجا کشیده تا وی را به قتل برساند. فرمانده نگهبانان گفت فرخ سلطان هر موقع از کاخ خارج می شد ولو هنگام روز با چند نفر از مردان خود می رفت که از وی محافظت نمایند، ولی امشب به تنهایی از کاخ خارج شد و من از مردان وی پرسیدم برای چه گذاشتند فرخ سلطان به تنهایی از کاخ خارج شود و چرا با او نرفتند، و آنها گفتند که می خواستند با فرخ سلطان بروند، اما خود آن مرد قدغن کرده بود که کسی با او نرود و اظهار نمود که می خواهد به تنهایی از کاخ خارج شود. ترکان خاتون گفت بعید نیست که تنها رفتن فرخ سلطان هم از تدابیر برکت القیس باشد و او به فرخ سلطان سپرده بود که به تنهایی از کاخ خارج شود تا منباب مثال در بیابان بدون حضور اغیار با هم صحبت کنند، و فرمانده نگهبانان اظهار کرد فرخ سلطان می باید بفهمد که اگر منظور برکت القیس صحبت بود می توانست در همین کاخ با فرخ سلطان صحبت کند، زیرا هم فرخ سلطان در این کاخ سکونت داشت هم برکت القیس. ترکان خاتون اظهار کرد من گفتم منباب مثال و شاید برکت القیس به بهانه دیگر فرخ سلطان را از اینجا بیرون کشیده باشد. راستی آیا امشب برکت القیس را مورد تعقیب قرار ندادید؟ فرمانده نگهبانان گفت نه ای خاتون عالی مقام، زیرا برکت القیس قبل از ساعتی که دروازه کاخ بسته می شود از اینجا خارج شده بود. ترکان خاتون گفت کشته شدن فرخ سلطان به دست یک افسر عرب یک جنایت بسیار تأسف آور است، و چون قاتل جزء افسران عرب است که از بغداد با من آمد و من بر آنها ریاست دارم، همه وی را وابسته به من می دانند و من نمی خواهم که رؤسای عشایر کرمانشاهان تصور نمایند که من قصد دارم که قاتل را تحت حمایت خود قرار بدهم، و برعکس من میل دارم که همه عشایر کرمانشاهان بدانند که من علاقمندم که جنایت عمدی وی که غیر قابل تردید است فوری به مجازات برسد، تا همه بدانند که قاتل فرخ سلطان ولو افسر ارتش خلیفه باشد به دست جلاد سپرده می شود تا سر از بدنش جدا نماید. برای اینکه قاتل فرخ سلطان بدون معطلی کیفر ببیند، من به تو دستور می دهم که همین امشب به منزل مفتی اصفهان بروی و او را با کسانی که خود او حضورشان را ضروری می داند و از جمله سرباز و باغبانی که اینجا آمده اند به باغ شمشاد ببری و مفتی با حضور شهود به خصوص سرباز مجروح و سربازی که اینجا آمده و باغبانها اعتراف برکت القیس را بشنود و بعد از شنیدن اعتراف آن مرد فتوای قتلش را صادر نماید، و فردا هنگام طلوع آفتاب جلاد در همان باغ شمشاد سر از بدن قاتل جدا کند. فرمانده نگهبانان گفت امر خاتون عالی مقام مطاع است و من اکنون به خانه مفتی می روم و او را بیدار می کنم و میگویم به اتفاق کسانی که حضورشان ضرورت دارد از جمله سرباز و باغبانی که اینجا آمدند به باغ شمشاد برویم و در آنجا مفتی از شهود قتل پرسش نماید و از برکت القیس اعتراف بگیرد. ترکان خاتون گفت ممکن است که برکت القیس به قتل فرخ سلطان اعتراف نکند، اما در جنایت مشهود انکار قاتل در خور توجه نیست، و همین که شهود اظهار کردند که به چشم خود دیدند که برکت القیس فرخ سلطان را به قتل رسانید، باید مفتی شهر فتوای قتل را صادر نماید و هنگام طلوع آفتاب در باغ شمشاد سر از بدن برکت القیس جدا کند. فرمانده نگهبانان گفت ای خاتون عالی مقام، رسم است که قاتل را به دست کسان مقتول می دهند تا کسان مقتول او را به کیفر برسانند، و آیا بهتر این نیست که بعد از فتوای مفتی این شهر او را به دست رؤسای عشایر کرمانشاهان بدهیم تا آنها وی را به قصاص برسانند؟ ترکان خاتون گفت: فرخ سلطان افسر من بود و برکت القیس هم افسر من به شمار می آید، گرچه یکی از آنها عرب محسوب می شد و دیگری اهل کرند بود. محازا هر دو تحت فرماندهی من قرار داشتند و به همین جهت من بیش از همه برای اجرای عدالت در مورد آن دو صالح هستم و لذا دستور می دهم که همین امشب مفتی در باغ شمشاد فتوای قتل برکت القیس را صادر کند و فردا هنگام طلوع آفتاب سر از پیکر قاتل جدا نمایند و تو مأمور هستی که جلاد را از شهر به باغ شمشاد ببری و حکم مفتی را در مورد قاتل به موقع اجرا بگذاری. فرمانده نگهبانان آماده ی رفتن شد و ترکان خاتون گفت: لحظه ای توقف کن تا نکته دیگر را هم به تو بگویم. ممکن است که قاتل هنگامی که مورد پرسش قرار می‌گیرد، برای اینکه خود را از کیفر نجات بدهد چیزهایی بگوید و اسمی از سایرین ببرد، ولی اظهارات او نباید سبب تردید مفتی شوند، چون واقعیت غیر قابل تردید این است که دو نفر به چشم خود دیدند که وی فرخ سلطان را کشت و سپس یکی از دو شاهد به دست قاتل به سختی مجروح گردید و شاهد دیگر از ترس جان گریخت و باغبانهای باغ شمشاد او را از مرگ نجات دادند و مفتی اصفهان باید بر اساس این واقعیت غیر قابل تردید فتوای قتل برکت القیس را صادر نماید. فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان که خود را در فاجعه قتل فرخ سلطان قدری مسئول می دانست گفت: ای خاتون عالی مقام، همین که مفتی فتوای قتل برکت القیس را صادر کند، من به جلاد می گویم که سر از تنش جدا نماید و به حرفهایش گوش نمی دهم و خوب می دانم که هر قاتل که باید به قصاص برسد هنگام کشته شدن حرفهایی می زند که بتواند خود را از مرگ نجات بدهد، یا اینکه مرگ خود را به تأخیر بیاندازد. و من خود از قاتلی شنیدم که می گفت اگر از قتل وی صرف نظر نماید، صحرایی را به سلطان نشان خواهد داد که پر از گوهر شب چراغ است و گفته ی قاتل را به شوهر مرحومت ملک شاه رسانیدند و او جواب داد: از قول من به محکوم بگویید اگر صحرایی را یافته که پر از گوهر شب چراغ است، چرا یکی از آن گوهرها به شهر نیاورد و به جواهر فروشان نفروخت تا خرج معاش خود کند و مجبور نباشد که برای نان خوردن مبادرت به قتل نماید و محکوم به قتل گردد. ترکان خاتون گفت: وقتی با مفتی به راه میافتی که به باغ شمشاد بروی، همین موضوع را به او بگو تا اینکه بعد از رسیدن به باغ شمشاد به ترهاتی که شاید برکت القیس بگوید گوش ندهد. از قول من به مفتی بگو که فرخ سلطان فرمانده قشون من بود و قتل او لطمه بزرگ به من زد و اگر قاتل فرخ سلطان همین امشب محکوم به قصاص نشود و بامداد فردا به قتل نرسد، یک طغیان بزرگ شروع خواهد گردید و رؤسای عشایر کرمانشاهان که سربازانشان در همین جا هستند سر بلند می کنند و ممکن است که همین فردا برای تأخیر در مجازات برکت القیس شهر اصفهان مورد قتل عام و تاراج قرار بگیرد. در آن موقع مفتی اصفهان به اسم شیخ ولد خوانده می شد و او مردی بود از اهالی سده اصفهان که آن قصبه هنوز در جوار اصفهان هست و در گذشته از آن قصبه دانشمندان و فضلای برجسته برخاستند. وقتی فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان خانه مفتی شهر را کوبید، شیخ ولد در خواب بود. صدای دقلباب اهل خانه او را بیدار کرد و خادمی در را گشود و فرمانده نگهبانان کاخ گفت: من آمدم که شیخ را برای یک کار ضروری و غیر قابل تأخیر ببینم. خادم اسم و رسم فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی را پرسید و رفت به شیخ خبر داد. شیخ ولد دریافت که مردی چون فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان در آن موقع شب برای یک کار بدون اهمیت خانه او را نمی کوبد و با سرعت لباس پوشید و به خادم گفت که آن مرد را وارد خانه نماید. فرمانده نگهبانان وارد خانه شد و گفت:
یا شیخ، امشب یک جنایت وقوع یافته و برجسته ترین افسر قشون ترکان خاتون به قتل رسیده است. مفتی پرسید اسمش چیست؟ فرمانده نگهبانان گفت نام او فرخ سلطان است. شیخ ولد اسم فرخ سلطان را شنیده، در بعضی از مجالس او را دیده بود و از شنیدن خبر قتل آن کرد کرندی متاسف گردید و پرسید قاتل او کیست و در کجا وی را کشتند؟ فرمانده نگهبانان کاخ گفت قاتل او مردی است موسوم به برکت القیز از افسران قشون خلیفه که با ترکان خاتون به اصفهان آمد، ولی قاتل را دستگیر کردند و ترکان خاتون برای تو سلام رسانید و پیغام داد که رؤسای عشایر کرمانشاهان از قتل فرخ سلطان طوری خشمگین هستند که اگر فتوای قصاص قاتل همین امشب صادر نشود و برکت القیس در طلوع صبح به قصاص نرسد، رؤسای طوائف کرمانشاهان خواهند شورید و سکنه شهر اصفهان دستخوش قتل عام و غارت خواهند شد. و ترکان خاتون پیغام داد برای اینکه خشم رؤسای طوائف کرمانشاهان طغیان نکند و آنها فردا دست به قتل و غارت نزنند، تو همین امشب فتوای قصاص قاتل را صادر کن که وی صبح به مجازات برسد. مفتی اصفهان پرسید آیا قاتل را اینجا آورده اید؟ فرمانده نگهبانان گفت نه، و قاتل در باغ شمشاد محبوس است. مفتی گفت برای اینکه من بتوانم فتوای صادر کنم بهترین بود که قاتل را اینجا بیاورید. فرمانده نگهبانان گفت ترکان خاتون ترجیح داد به جای اینکه قاتل را نزد تو بیاورند تو نزد قاتل بروی تا بتوانید جسد فرخ سلطان را که هنوز بر زمین است ببینی و از کسانی که شاهد قتل بوده اند تحقیق نمایی. و ترکان خاتون گفت هر کس دیگر هم که موقع تحقیق باید حضور داشته باشد با خود ببر. مفتی پرسید منظورت از هر کس دیگر کیست؟ فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی اصفهان جواب داد من نمی دانم هنگامی که از یک قاتل تحقیق می کنند غیر از مفتی و شهود چه کسانی باید حضور داشته باشند؟ مفتی گفت فقط حضور محرر من کافی است. فرمانده نگهبانان اظهار کرد پس بگو که محرر تو بیاید زیرا باید فوری به راه بیفتیم. مفتی اظهار کرد خانه محرر من اینجا نیست و در محله جولایان سکونت دارد. فرمانده نگهبانان کاخ گفت تو نشانی خانه او را به من بده و من همین لحظه دو نفر از کسانی را که با من هستند می فرستم که محرر تو را از خواب بیدار کنند و برای اینکه رفتن ما به طرف باغ شمشاد دستخوش تأخیر نشود به راه می افتیم و او را در سر راه می بینیم و با خود می بریم. شیخ ملد نشانی دقیق خانه محرر خود را داد و دو نفر از کسانی که با فرمانده کاخ آمده بودند رفتند که محرر را از خواب بیدار کنند و برای رفتن به سوی باغ شمشاد آماده اش نمایند. وقتی مفتی اصفهان از خانه خارج شد چشمش به چند نفر افتاد و آنها عبارت بودند از چند سرباز که با فرمانده نگهبانان به راه افتادند و سربازی که از برکت القیس گریخت و باغبانی که با او به شهر آمده بود. در حالی که مفتی اصفهان و دیگران به سوی محله جولایان به راه افتادند تا در آنجا محرر را ببینند و او را با خود ببرند، مفتی از سرباز و باغبانی که از باغ شمشاد آمده بودند راجع به قتل فرخ سلطان تحقیق کرد و آن دو نفر آنچه می دانستند گفتند و سرباز فراری اظهار کرد که هم‌قطار من که با ضربت شمشیر برکت القیس مجروح گردیده اینک در باغ شمشاد است و امیدوارم تا وقتی ما با آنجا می رسیم زنده باشد و بتواند مثل من آنچه را که دیده است برای تو نقل نماید. پس از اینکه به محله جولایان رسیدند، محرر که لباس پوشیده از خانه خارج شده بود به دیگران ملحق شد و فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی که می دانست در راه و شاید در باغ شمشاد احتیاج به چراغ دارد دو فانوس با خود آورد و دو تن از سربازان او پیشا پیش فانوس می کشیدند تا به جایی رسیدند که جسد فرخ سلطان در آنجا روی زمین قرار گرفته بود. مفتی به آن جسد نزدیک شد و در روشنایی فانوس‌ها جنازه را از نظر گذرانید و مشاهده نمود که تمام جنازه خولالود است و سربازی که قتل فرخ سلطان را به چشم دیده بود اظهار کرد که من دیدم بعد از اینکه فرخ سلطان بر زمین افتاد برکت القیس به او نزدیک شد و باز ضربت‌های شدید بر او وارد آورد و معلوم بود که آن مرد طوری نسبت به فرخ سلطان کینه داشت که نمی‌توانست به یک ضربت اکتفا نماید یا اینکه می‌خواست اطمینان کند که به این مرده است. بعد مفتی اصفهان به سوی باغ شمشاد به راه افتاد تا اینکه در آنجا قاتل را ببیند و بعد از اینکه به آنجا رسید مشاهده نمود که دو دست و دو پای برکت القیس را بستند و امر کرد که پاها و دستهایش را بگشایند و برکت القیس چند دقیقه دستها و پاها را که بر اثر فشار تناب درد گرفته بود مالید. سربازانی که فرمانده کاخ سلطنتی با خود آورده بود اطراف برکت القیس را که مسلح نبود گرفتند که وی نتواند ناگهان حمله ور شود و شیخ ولد در روشنایی فانوس شروع به تحقیق کرد و پرسید نامت چیست و اهل کجا هستی؟ برکت القیس اسم و شغل خود را گفت و اظهار داشت که از اعراب بادیه عربستان می باشد و از آنجا به بغداد رفت و وارد خدمت خلیفه شد. شیخ ولد پرسید ای برکت القیس، تو امشب مرتکب یک جنایت بزرگ شدی و بر اثر تبهکاری تو تمام کسانی که فرخ سلطان را می شناختند عزادار گردیدند و اگر ترکان خاتون دستور نمی داد که فرخ سلطان را تعقیب نمایند قاتل شناخته نمی شد. اما وقتی فرخ سلطان از کاخ سلطنتی خارج شد دو نفر از سربازان آن کاخ وی را تعقیب کردند و به چشم خود دیدند که تو ضربتی بر فرخ سلطان زدی و او را انداختی، اما بعد از آن که آن مرد افتاد دست از وی بر نداشتی و ضربت‌های دیگر بر او فرود آوردی. وقتی برکت القیس شنید که دو نفر از سربازان به دستور ترکان خاتون فرخ سلطان را تعقیب کردند لرزید. گفتیم که در آن شب ترکان خاتون دستور تعقیب فرخ سلطان را نداده بود، بلکه فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی طبق دستور گذشته که ترکان خاتون آن را به خاطر نداشت فرخ سلطان را به وسیله دو سرباز تعقیب کرد. هنگامی که شیخ ولد از خانه خود خارج شد تا به سوی محله جولایان برود و به محررش ملحق گردد، فرمانده نگهبانان کاخ سلطنتی برای مفتی شهر توضیح داد که فرخ سلطان به دستور ترکان خاتون تعقیب شد، اما تصریح نکرد که ترکان خاتون آن دستور را مدتی قبل از آن شب صادر نمود و در آن شب از طرف زوجیه بیوه ملک شاه دستور مخصوص برای تعقیب فرخ سلطان صادر نشد. به راستی اگر ترکان خاتون به خاطر داشت که در گذشته دستور داده اشخاص را تعقیب نمایند، در آن شب دستور را لغو می‌کرد تا اینکه کسی فرخ سلطان را تعقیب ننماید، چون می‌دانست که آن مرد را به کمینگاه می‌فرستد و اگر کسی در تعقیب فرخ سلطان باشد قاتل را خواهد شناخت. برکت القیس نمی‌توانست بفهمد که ترکان خاتون از مسئله تعقیب فرخ سلطان بی اطلاع بوده است. وی تصور کرد که ترکان خاتون به عمد فرخ سلطان را تحت تعقیب قرار داده، آن هم به وسیله یه دو نفر، تا اینکه آن دو سرباز قتل فرخ سلطان را به دست وی ببینند و او را دستگیر کنند و به قصاص برسند. بعد از این فکر به خود گفت اگر ترکان خاتون می‌خواست که من بعد از قتل فرخ سلطان دستگیر شوم و به قصاص برسم، چرا به من 2000 دینار زر داد؟ آنگاه به خیش تلقین کرد ترکان خاتون آن پول را به من داد که من به طور کامل فریب بخورم و بدانم که وی پشتیبان من است و نخواهد گذاشت که مرا مورد قصاص قرار بدهد و 2000 دینار زر برای زنی چون ترکان خاتون مانند یک پشیز است برای من. آن عرب بدوی در آن موقع به ترکان خاتون دسترسی نداشت و نمی توانست از او بپرسد وی که در آن شب آنقدر نسبت به او محبت کرد و 2000 دینار زر به وی داد، چرا دو نفر را عقب فرخ سلطان فرستاد تا اینکه قاتل را ببینند و بشناسند و کسی هم نبود که برکت القیس بتواند با او مشاوره نماید و از عقل وی استفاده کند. او می توانست بگوید که قاتل فرخ سلطان نیست، بلکه دو سرباز که فرخ سلطان را تعقیب می کردند قاتل او هستند. اما اگر آن دو سرباز را متهم به قتل فرخ سلطان می کرد، نمی توانست حضور خود را در آن شب کنار باغ شمشاد موجه نماید و فریادهای مخوف سربازی که به دست او مجروح شده بود و در آن شب استمداد می کرد و می گفت که فرخ سلطان را به قتل رسانیدند و اینکه باغبانها دیدند که وی با شمشیر اوریان سرباز دیگر را تعقیب می نمود آشکار می کرد که قاتل فرخ سلطان اوست. چون تصور می کرد که ترکان خاتون به عمد او را گرفتار کرده و نمی خواست که خود را از اتهام قتل فرخ سلطان تبرئه کند، مصمم شد که از ترکان خاتون انتقام بگیرد. مفتی پرسید: آیا اعتراف می کنی که تو امشب فرخ سلطان را به قتل رسانیدی؟ برکت القیس گفت: امشب من نمی خواستم که فرخ سلطان را به قتل برسانم، بلکه مأمور بودم و به دستور ترکان خاتون او را کشتم. مفتی پرسید: آیا می توانی دلیلی ارائه بدهی که دستور قتل فرخ سلطان از طرف ترکان خاتون صادر گردید و تو مأمور اجرای آن دستور بودی؟ برکت القیس گفت: اولین دلیل من این است که امشب ترکان خاتون مرا به منزل خود احضار کرد و همه دیدند که من به خانه اش رفتم و مدتی در آنجا بودم و هنگامی که من وارد آن خانه شدم عده‌ای مرا مشاهده کردند و من می توانم اسم آنها را ببرم. و موقعی هم که از منزل ترکان خاتون خارج شدم باز عده‌ای مرا دیدند و من می توانم نامشان را ببرم و آنها شهادت بدهند که هنگام خروج از منزل ترکان خاتون مرا مشاهده کردند.